در علت شد. یه زمانی همه دائما داشتیم اخبار رو چک میکردیم و حتی اختلالات خواب رو بیشتر دیدیم و لمس کردیم. کیفیت زندگیمون انگار تغییر کرد، اصلا لایف استایل، سبک زندگیمون تغییر کرد متاسفانه.
بله کاملا درسته، اما این مسئله رو ما میتونیم امیدوار باشیم که به تدریج رفع بشه، کما اینکه فرض بفرمایید یک بحرانی به وجود میاد.
بله.
فرض بفرمایید که خدای نکرده در جایی زلزله اتفاق افتاده.
درسته.
خب مردم مرتبا میخوان اخبار رو لحظه به لحظه دنبال بکنن، اما بعد از اینکه زمان گذشت و اون مسئله خوشبختانه تحت کنترل در اومد، دیگه این نیازشون برای گرفتن اخبار لحظه به لحظه هم کمتر میشه. در مورد وضعیت ناشی از کرونا هم به همین ترتیبه، منتها موضوع این است که کرونا خیلی طول کشید.
درسته. بله.
و هنوز هم باید
یک مقدار
بله مراقب باشیم، چون هنوز کاملا برطرف نشده، ولی به هر حال نوید کنار رفتن کرونا هم وجود داره.
انشاءالله. خیلی متشکرم. با این جمله مثبت میریم یه بخشی رو به اتفاق میشنویم، باز هم در خدمت شما. ادامه داشته باشه خان بی تقصیر. بله تهیه کننده محترم میگن که میتونیم گفتگومون رو ادامه داشته باشیم. خب آقای دکتر، چه زمانی میتونیم بگیم که این افکار و رفتارهای متعاقب اون اختلالی محسوب میشه؟
در مورد هر یکی از وسایل ارتباطی نوین یک زمانی رو معین کردن. برای نمونه ما سابق بر این یک نگرانی داشتیم تحت عنوان اعتیاد به دیدن تلویزیون.
بله.
یعنی بچه‌ها به خصوص و نوجوانان وقت زیادی رو صرف دیدن تلویزیون می‌کردن. گفتن خب حالا از کی به بعد، چه میزان به بعدش دوچاره مشکل خواهند شد. گفتن کودکان یا نوجوانانی که بیش از 4 ساعت در شبانه روز تلویزیون نگاه کنند، اینها دیگه اعتیاد به تلویزیون پیدا کردند. در مورد شبکه‌های اجتماعی هم به همین ترتیبه، قراردادهایی وجود داره، اما واقعیت این است که اگر فردی بیش از 1 ساعت در شبانه روز صرف فضای مجازی بکنه، این دیگه بیش از حده و غیر طبیعی است.
آقای دکتر، مشاهده میشه که این تأثیر فضای مجازی روی زندگی افراد یه وقتی تا اونجا پیش میره که افراد حاضر هزینه های گزافی رو پرداخت کنن، صرفا چون در واقع بازدید کننده مثلا یک موضوعی هستن، خودشون رو برسونن. انگار این ترس از دست دادن فرصت ها انقدر بهشون فشار میاره که به هر قیمتی میخوان اون تجربه رو کسب کنن، و در واقع اختلال فومو همینه دیگه، که احساس میکنن که دارن از دیگران از قافله عقب میمونن.
بله. بله.
این آقای دکتر اینجا بیشتر محل آسیبه؟
همینطوره که میفرمایید. این هم نکته ایست که باید به اون توجه کرد. یعنی در واقع همه رسانه های گروهی میتونند که مروج ارزش های مثبت باشند یا احیانا ارزش های منفی توسط اونها نادانسته تبلیغ بشه، و این فقط شامل فضای مجازی نیست.
درست.
حتی ممکنه که در مطبوعات هم اینطوری باشه.
بله.
برای نمونه سابقه بر این یا الان در کشورهای دیگر بعضی از مجلات صرفاً به زندگی افراد مشهور.
درسته.
و بازیگران.
بله.
و آوازخوانان می‌پردازند، و این باعث میشه که خواننده توجهش به این سمت معطوف بشه. حالا باید مراقب بود که در مورد رسانه‌های ارتباط گروهی این اتفاق نیفته، یعنی خود گردانندگان اونها باید مورد توجه قرار بدن. اما در فضای مجازی طبیعی است که مردم محدود نیستند که کاری رو انجام بدن یا کاری رو انجام ندن، بنابراین این اشکالات به وجود میاد. اینجاست که نقش مدرسه و نقش خانواده خیلی مهمه. یعنی اگر اونها بتونند از ابتدا نشون بدن به کودک و نوجوان خودشون که ارزش‌هایی که در زندگی حاکم هست باید ارزش‌های معنوی باشه، و به دنبال اون البته مادیات هم برای رفع حوایج زندگی ضروری است، این کودک و نوجوان تحت تأثیر القاعات فضای مجازی قرار نمیگیره. به هر حال این وضعیتی است که همه میبینن، میشنوند، و تربیت درسته که میتونه مانع از تأثیر اون بشه. فرض بفرمایید که در یک مجموعه تلویزیونی برای نمونه یک مسئله جنایی عنوان میشود، مثلا گروگانگیری مطرح میشه، یک عده کودک رو گروگان گرفتن، این موضوع ممکنه باعث بشود که برخی از افراد چنین کاری رو بکنند. اما چه کسانی؟ کسانی که اگر این برنامه تلویزیونی هم نبود باز این کار رو میکردن، منتها به صورت دیگر.
یعنی مستعد
مستعد هستن و فقط تلویزیون به اصطلاح راه خاصی رو در واقع جلو چشم اینا باز کرده، وگرنه اینا مرتکب این خطا ممکن بود بشن. بنابراین ما باید کاری کنیم که این خطا و استعداد به اون اصولا وجود نداشته باشه، و این کاری است که در محیط خانواده عملی است. یعنی خانواده‌ای که در اون ارزش‌های والا آموخته بشه، دوستی، برابری، برادری، احترام به حقوق دیگران، احترام به زندگی، هیچ وقت با این مشکل روبرو نمیشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. همچنان شنونده پاسخگو از رادیو سلامت باشید. موضوع این برنامه ترس از دست دادن یا اختلال فومو. کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر فربود فدایی، متخصص اعصاب و روان. خیلی متشکرم که با برنامه خودتون در تماس هستید، پیامک میفرستید. اما آقای دکتر بخونم این بار از شنوندهی که گفتن من وقتی که پای در واقع فضای مجازی باز میشه به زندگیم، متاسفانه اینقدر دنبال میکنم زندگی بعضی افراد رو و حتی با دیدن یک از عکس اینستاگرامی میرم که حتما ببینم این فضا مربوط به کجاست و هزینه های زیادی رو صرف میکنم برای سفر و رفتن به اون منطقهی که عکسش رو دیدم و معمولا هم لذت نمیبرم از این سفر. آیا من این اختلال رو دارم؟
به نظر میاد که دارید، بله، و باید رفعش کرد.
بله، و در ادامه گفتم به نظرتون باید چیکار کنم برای این موضوع؟ همیشه از بعضی شرایط احساس میکنم من از قافله زندگی باز موندم و به خاطر همین سعی میکنم جاهای شگفت انگیز رو ببینم و خب این هم باعث شده که از برقراری ارتباط با دیگران باز بمونم.
ببینیم، وقتی که یک هنرمند میخواد یک اثر هنری رو به وجود بیاره، یک نویسنده میخواد داستانی بنویسد و یک دانشمند میخواد یک کار علمی انجام بده، چه کار میکنند؟ آیا اینها مرتباً میرند راجع به اون با این و اون صحبت بکنند؟ آیا مرتباً به دنبال این هستند که ببینند دیگران راجع به این مسئله چی میگن؟ یا اینکه سعی میکنند که یک جای آرام، یک جای مناسبی رو پیدا کنند که افکار و ایده های هنری یا علمی خودشون رو بتونن مطرح کنند، بتونن محقق بکنند. یک نویسنده برای نمونه ممکن است که به یک جای آرام بره، جایی که ارتباط ها کمتره تا بتونه فکر خودش رو پرورش بده، و یک دانشمند هم به آزمایشگاه خودش پناه میبره، نمیره وارد مهمانی بشه تا کار علمی انجام بده.
بله.
میره بلکه در آزمایشگاه این کارو میکنه. شما هم همین رو امتحان کنید. شما هم سعی کنید که برای خودتون روزهایی رو در نظر بگیرید که در اون اصلا از فضای مجازی خبری نیست. ممکنه بگید این کار خیلی مشکله. خیلی خوب، از دو ساعت شروع کنید. یعنی برای 2 ساعت شما به دنبال فضای مجازی نرید. وقتی تونستید این کار رو بکنید، روز بعد 3 ساعت و بعد 4 ساعت، و به این ترتیب خواهید دید که میتونید بدون اینکه هیچ نیازی به فضای مجازی داشته باشید زندگی خودتون رو به خوبی به پیش ببرید. زندگیتون از نظر کمیت و کیفیت بهتر میشه و روابط شما با دیگران هم بهبود پیدا خواهد کرد. البته این به معنی برگشت به گذشته نیست، به این مفهوم نیست که ما وسایل ارتباطی رو کنار بذاریم، بلکه به این مفهوم است که ما از اونها استفاده صحیحی بکنیم. فرض بفرمایید که ویتامین رو ما میدونیم که برای بقای زندگی ضرورت داره، اما اگر قرار باشه کسی دچار این فکر بشه که من یه مقدار بیشتر ویتامین بخورم سالمتر بشم، باز یه مقدار دیگه، یک قرص دیگر ویتامین، اون وقت سلامتیش به مخاطره میفته. این رسانه های فضای مجازی هم به همین صورت هستند. مقدار کمشون خوبه، اما مقدار بدش ممکنه که مسموم کننده باشه، شما رو از زندگی واقعی غافل میکنه. و به هر حال پدران ما، پدر بزرگهای ما، و حتی اجداد قارنشین ما زندگی می کردند و احساس رضایت و شادی هم داشتند بدون اینکه از این وسایل خبری هم باشه. یعنی بدون این هم میشه شاد بود، اما چه بهتر که حالا این وسایل هم هست که میتونه بر امکانات ما اضافه بکنه، به شرط اینکه از حد اون فراتر نریم.
بله آقای دکتر، شنونده با پیش‌شماره 936 چهار شماره پایانی 5354 گفتن: خانم خونه‌داری هستم که با دنبال کردن فضای مجازی و سفره‌های رنگارنگ و میزهای غذای رنگارنگ احساس بی‌کفایتی می‌کنم. احساس می‌کنم من هیچی بلد نیستم و سلیقه آشپزی ندارم. چیکار کنم؟ نکنه منم دچار این اختلال شدم؟
توجه بفرمایید که خداوند انسانها رو با ظرفیت‌های متعددی آفریده است. کسی ممکنه که استعداد هنری داشته باشه، نارسایی‌ها یکدیگر رو جبران می‌کنن، متوازن هستن. بنابراین شما در زندگی خودتون به دنبال چیزهایی باشید که در اون ماهر هستید، در اون توانمند هستید. و یادتون باشه که در فضای مجازی معمولاً مطالب اغراق‌آمیز مطرح میشه تا اینکه جلب توجه بکنن، در حالی که لذت زندگی در همین زندگی عادی است. توجه بفرمایید که زیباترین صحنه‌های زندگی میتونه صحنه دیدن طلوع و غروب خورشید باشه، میتونه دیدن ستارگان در آسمان باشه، میتونه لذت نوشیدن یک لیوان آب گوارا بهتر از هر نوشیدنی مصنوعی باشه. اما ما به جای اینکه این لذت ها رو که هم رایگان هستند خداوند در اختیار ما قرار داده دنبال بکنیم، میریم و به دنبال چیزهایی هستیم که با صرف وقت زیاد با قیمت زیاد ممکنه به دست بیاد. به جای آب سالم گوارا شما میرید نوشابه‌ای میل میکنید که اصلا براتون ضرر داره.
همینطوره.
به جای غذای سالم و طبیعی دنبال غذاهایی میرند که ممکن است که چربی خون رو بالا ببره، باعث دیابت بشه و غیره. بنابراین ما باید لذات واقعی و خوبی‌های واقعی زندگی رو کشف کنیم.
خیلی متشکرم. بخونم پیامک خانم مهرانه از اصفهان، گفتن که 6 سال ازدواج کردم، با وجود داشتن یک کودک 3 ساله بارها به تنهایی به سفر رفتم فقط به دلیل ترس از دست دادن فرصت. آقای دکتر، با اینکه دارم اذیت میشم، آیا من هم دچار این مشکل هستم؟
خب اگر مرتبا مجبورید که به سفر برید و این حتما روی زندگی خانوادتون تأثیر میذاره، شما باید خوشبختی رو در آغوش خانواده جستجو کنید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اما چنانچه پرسشی دارید که پیامکاتون انشالله باز هم برسم بخونم، هنوزم فرصت دارید، میتونید از طریق شماره پیامک 3102 با ما در ارتباط باشید.
پرسش و پاسخ درباره کرونا در برنامه پاسخگو، برنامه‌ای برای شما همراهان عزیز رادیو سلامت.
پاسخگو روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت همراه همیشگی شما.
پاسخگو.
آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای شما هموطنان عزیزم. بله، همینک در وضعیت اومیکرون هستیم. امیدوارم با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی بتونیم این بار هم پیروزمندانه با کمترین آسیب انشاءالله این سویه رو پشت سر بگذاریم. آقای دکتر، این ترس از دست دادن آیا ارتباطی ممکنه داشته باشه با این بحران کرونایی که داریم تجربه میکنیم؟ این همه دنبال کردن فضای مجازی، پیگیری اخبارها و مسائلی از این دست؟
بله مطمئنا تاثیر داشته. بحران ها باعث میشوند که فرد نگران باشه و بخواد که مرتبا راجع به موضوع اطلاع جدیدی پیدا بکنه. و این شامل کرونا هم میشه. یا در زمان جنگ برای نمونه، خب همه کس به دنبال این است که از طریق رادیو اخبار رو تعقیب بکنه و ببینه که چه وضعیتی هست. اما وقتی که این مسائل برطرف شد، طبعا ما انتظار داریم که این مشکل هم حل بشه، اما در بعضی افراد ممکنه باقی بمونه و اینا کسانی هستند که استعداد و زمینه داشتند برای این مسئله. در زمان کرونا خیلی از افراد مرتبا شروع کردن به شستشو و ضد عفونی هایی که دیگه به خطر کمتر شد، خب اونها هم کمتر کردن. اما یک عده مجددن همون شستشو و ضد عفونی بیش از حد رو ادامه میدادن. اینا کسانی بودن که زمینه وسواس رو داشتن. بنابراین برای این وضعیت از دست دادن، نشانگان از دست دادن هم به همین ترتیب هست. ممکنه که در دوران کرونا فرد بخواد که مرتباً جستجو کنه اطلاعات رو، اما زمانی که این مسئله انشالله برطرف شد میتونیم امیدوار باشیم که این وضعیت هم تخفیف پیدا کنه
انشالله، ولی قابل اطرافیانمون، هموطنانمون.
بله، اصولا عموم مردم باید بدونند که رابطه علت و معلولی وجود داره در مورد کرونا.
بله،
یعنی ویروس از راه هوا، از راه تنفس منتقل میشه. همینطور باید مراقب سطوح هم بود که تا حدودی از اونجا منتقل میشه. راز و رمزی در این کار نیست که یک عده فکر بکنن ما نمیگیریم، یک عده دیگری فکر کنن که ممکنه ما بگیریم. ارتباط علت و معلولی وجود داره. اگر ما کاری کنیم که ویروس به دستگاه تنفسی و یا به چشم، به دهان نرسه، کرونا هم در کار نخواهد بود و این کار به وسیله زدن واکسن و به وسیله استفاده از ماسک عملی می شود و به وسیله شستشوی دستا و به این ترتیب انشالله این خطر مجدداً تخفیف پیدا میکنه
انشالله. خیلی متشکرم. و آقای دکتر، حالا که اومدیم سر وقت کرونا، یه اشاره هم داشته باشیم به همین موضوع برنامه‌مون، ترس از دست دادن. بعضی افراد رو شاهد هستیم که فکر میکنن فرصت داره از دست میره، با وجود پیک کرونا اقدام به سفر میکنن و این هم جون خودشون رو به خطر میندازن و همین که در واقع باعث شیوع بیشتر و گسترده‌تر ویروس کرونا میشن.
بله، موهبت صبر و شکیبایی بسیار برای انسان ضروری و ارزنده است. ما باید یادمون باشه که چیزی داریم به نام هوش هیجانی. هوش هیجانی یعنی که انسان بتونه ارضاء خواسته های خودش رو به تعویق بیندازد تا اینکه نتیجه بهتری بگیره. برای نمونه دیدن کودکانی که میتونستن نیم ساعت صبر کنند، شکلاتی رو که آزمایشگر به اونها داده بود میل نکنند و بعد از نیم ساعت این کار انجام بدن، اینها کسانی بودند که بعدها در آینده هم موفق بودند.
درست.
چون میتونستند که صبر کنند، تحمل کنند تا نتیجه بهتری بگیرن. اما اون بچه‌هایی که صبر نمی‌کردن، فوری رو آزمایشگر به اونها میداد، گرچه به اونها میگفت لطفاً نیم ساعت صبر کنید و بعد میل کنید، اما اینا فوری میخوردن. اینا کسانی بودند که بعدها در آینده هم سری میخواستن به خواسته هاشون برسن، صبر نمیکردن، برنامه ریزی نمیکردن و مشکل پیدا میکردن. در مورد کرونا و سفر هم به همین ترتیبه. کسانی که صبر و شکیبایی پیشه میکنند، الان سفر نمیرند، الان به گرد همایی ها و دورهمی های دوستانه نمیرند، اینها برنده هستند و موفقند. اما اونایی که نمیتونن صبر کنن، یا همین الان ما باید بریم، همین الان باید بریم به مهمانی غیرو، اینها متاسفانه ضرر خواهند کرد
و هم این ضرر متاسفانه متوجه اطرافیانم میکنن دیگه.
بله، کار غیر اخلاقی است اصلا.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فدایی بزرگوار و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تن آرام و دل آرام باشید.
بهار همه اجزا و عناصر طبیعت و آفرینش به سمت و سوی مهربانی و بخشندگی در حرکت. در این فصل رویایی و زیبایی، زمین و آسمان با هماهنگی ستودنی خاصی طراوت و تازگی و مهربانی رو در میان پدیده‌های به هم پیوسته آفرینش تقسیم می کنند. دوستان عزیز شنونده، رادیو سلامت رو می شنوید در 13 روز از بهار 1401 و روز طبیعت.
Aş niyetli safar zulu eşkim düşüp dile dağlara bala dile dağlara bala dile dağlara bala dile dağlar cemalına vurulmuşam cemalına
منم بازی
منم بازی
منم بازی
به نام خدا. سلام بچه ها، اسم من ساراست، میتونم منتظر من بودی؟ ببینم حالتون خوبه؟ دماغتون چاقه؟ دستاتون رو شستین؟ از خونه که بیرون نرفتین؟ آفرین به همه شما دوسته عزیزم.
گل 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 شمایید، مثل فرشته هایید، خوشحال و خندون باشید، همیشه هر کجایی شاد و شاد و شاد بمونید، قطر همو بدونید، سرود مهربونی برای هم بخونید.
من دوباره اومدم با کلی بازی های جذاب و خوشمزه. دیگه باز نگی حوصله‌ام سر رفت، خسته شدم، چون من دوباره براتون بازی آوردم. آماده این؟ پس بدن که رفتیم. و اما بازی امروز ما، همونجور که همه تون میدونی ما بچه ها عاشق تعادلی، دوست داریم تعادلمون رو حفظ کنیم، روی یه خط صاف بنویسیم یا حتی روی خط راست را بدیم. بله، امروز بازی ما بازی تعادله. اینجوریه که مواد لازم: یک عدد قاشق پلاستیکی یا قاشق غذاخوری و یک عدد توپ پینگ پونگ. انتهای قاشق رو در دهانتون بذارید و توپ رو بذارید داخل قاشق و روی یه خط صاف راه برید. اینجوری تعادل خودتون رو حفظ می‌کنید. حتی اگه میخواید به بازی هیجان بدید، میتونید لیلی بکنید و مسیر رو تا انتها برید، یا اگه خیلی دوست دارید هیجان داشته باشه، مسیر رو دندقب برگردید. من که عاشق این بازیم، خیلی هیجان و لذت داره. امیدوارم شما هم مثل من این بازی تعادل رو بازی بکنید و ازش لذت ببرید.
خوشحال و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم. خوشحال و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم. خنده کنم من، دست بزنم من، آب کورم من، شاد
گلم. یادمون باشه قبل و بعد از بازی دستامونو حسابی بشوریم. فقط باید به هم دیگه کمک کنیم تا زنجیره رو قطع بکنیم. مواظب خودتون باشی، دوستتون دارم. تا یه بازی دیگه، خدا نگهدار.
من دلم غمی ندارم، زیرا هست سلامت جانم. در دلم
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط،